بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانی و عیدهایی که پشت سر گذاشتیم بر همه شما مبارک بوده باشه و همه ما از همین ابتدای ماه شعبان آمادگی ورود به مهمانی خداوند در ماه مبارک رمضان رو به تدریج پیدا بکنیم. روزای قبل خدمت بزرگواران عرض کردم معمولا ما وقتی مهمانی دعوت میشیم از یه زمان متنابه قبل از مهمانی شروع میکنیم به آماده شدن و کسب آمادگی برای مهمانی. این آمادگی یه بخشش بالاخره مادیه، به این معنی که حالا یه وسیله نقلیه تهیه بکنیم، لباس مناسبی بپوشیم، آراسته باشیم، این یه بخششه. یه بخشم معنویه. این مهمانی که انشالله قراره هممون واردش بشیم اگر عمری باقی باشه تا 20 چند روز دیگه، یه مهمانی معنویه که بزرگترین میزبان عالم میخواد از ما میزبانی کنه و مهمان او بشیم. قطعا آماده شدن برای این مهمانی یه اقتضائاتی داره و اگر ما آماده نشیم و یکی دو روز مونده به ماه مبارک یه مرتبه احساس بکنیم که قراره انگاری بیفتیم توی مهمانی، اون وقت خیلی روحمون و ذهنمون آماده استفاده حد اکثری از اون برکات نخواهد بود. لذا اگر واقعا بخوایم به صورت شایسته آماده ورود به ماه مبارک رمضان بشیم، به نظرم میرسه آمادگیش باید از همین الان آغاز بشه و آروم آروم اون مراقبت هایی که همه الحمدلله مزین هستید و میخواد تقویت بشه و بیشتر بشه رو از همین الان آغاز بکنیم و آماده استفاده حد اکثری بشیم. ولی ماه مبارک رمضان کسی اگر یه روزش هم ورود بکنه و دنیا بره، یه استفاده کرده ولی اینکه هیچ آمادگی قبلی هم نداشته باشه. اما به نظر میرسه این خوب نباشه که از چنین سفره گسترده‌ای به یه حداقل اکتفا بکنیم و بعد احساس خوشی هم داشته باشیم. مثل اینه که انسان به یه مهمانی دعوت بشه، فرض کنم یه سفره چیده شده با همه غذاهای لذیذ عالم، این فرد بره مثلا یه پر کاهو از تو سالاد برداره بخوره، بگه بسه، بگیم اینجا الان شما میتونستی بهترین غذا رو صرف کنی، ضمن اینکه ظرف یه بار مصرف گذاشتن میتونی برای چند وعده دیگه تام ببری. خب چرا فقط یه پر کاهو برداشتی؟ یا یه لیوان آب بخوره بگه خدا رو شکر. خب آره، یه لیوان آبم خدا رو شکر داره، اما میشد استفاده بیشتر و بهتری برد و این استفاده حداقلی به نظر میرسه خیلی شایسته نباشه. خدا انشالله به هممون توفیق بده که آمادگی کسب بکنیم و با دست پر و ذهن آماده وارد ماه مبارک بشیم، با دست پرتر و لباس سفیدتری از تقوا انشالله از این ماهی که در آستانش داریم قرار میگیریم خارج بشیم انشالله. هفته گذشته بحث ما در تقسیمات شفاعت بود که آنچه به عنوان شفاعت در معارف اسلامی اومده تقسیماتش چیست. از یه جهت شفاعت تقسیم میشه به شفاعت تکوینی و تشریعی که عرض کردیم اسباب عالم که مخلوق خدا یه حاجاتی رو برآورده میکنن، این میشه شفاعت تکوینی، به این معنی که آب تشنگی رو برطرف میکنه، غذا گرسنگی رو برطرف میکنه، موبایل پیامک زنی رو برطرف میکنه، هر کدوم از این مخلوقات عالم یه نیازی رو چی برای ما برآورده میکنه. اما قسمت دوم شفاعت تشریعی بود، به این معنا که ما یه باید و نباید هایی در عالم داریم، اون شفاعتی که ما رو از این تخلف از باید ها و نباید ها خلاص میکنه میشه شفاعت تشریعی. پس آب به یه معنا شفیعه، انبیا هم به یه معنا شفیعه، اینا شفاعای تکوینی هستن، اونا شفاعای تشریعی. اما تقسیم بندی دوم تقسیم بندی شفاعت به فقهی و کلامیه. به چه معنا؟ وقتی میگیم تقسیم، میگیم شفاعت فقهی، منظور ما اینه که این شفاعت مربوط به دنیاست و در حوزه حرام و مکروه و مباح و مستحب و واجبه. شفاعت که مربوط به دنیاست و ناظر به اینهاست. یه فردی واسطه میشه که ما یه خیری رو جذب بکنیم یا شری رو دفع کنیم. حواستون به این باشه که اشکال نداره شفاعت تکوینی و تشریعی از یه جهتی فقهی یا کلامی باشن، یعنی عیبی نداره که شفاعت تشریعی فقهی هم باشه، یعنی اون دو تا تقسیم بندی یه جای مصادیقش با هم چی دارن؟ هم پوشانی دارن، این اشکالی نداره. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 85 رو عنایت کنید. آیه که الان عرض میکنم برای شفاعت فقهی دیگه. سوره مبارکه نساء آیه شریفه 85 جزء 5 چی میشه روزی همه اعضای این کلاس قرآن کاغذی داشته باشن؟ هیچ کس این حقوق شیطان رو دستش
نگیره
و همزمان وسطش دو تا پیامک آرومکی
بزنه.
شفاعت فقهی به این معناست که در دنیا فردی به واسطه این که واجبی فوت شده یا حرامی ارتکاب یافته، یک کسی واسطه میشه که شر اون حرام یا خیر از دست رفته اون واجب شامل حال ما بشه یا از ما برگرده. آیه رو بگم دوباره توضیح بدم. آیه میفهمد که من یشفع شفاعتن حسنتن، کسی که شفاعت کار حسنهی بکنه. خوب دقت کنید، یکن لهو نصیب منها، یه بخشش ماله اونه. و من یشفع شفاعتن سیعتن، اگر کسی یه شفاعت سیعهی بکنه، گناهی بکنه، یکن لهو کفلون منها، یه بخشش برامونه. و کان الله علی کل شیئن مقیتا، خدا هم حساب کتابا رو داره. الان با توجه به آیه کی میگه شفاعت فقهی چیه؟ بفهمه؟ نه 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 اصلا کلا آدرس اشتباه رفتی. بفرمایید آخر. خب این که میگه و من یشفع شفاعتا حسنتا یعنی چی دقیقا؟ در رو لطف میکنید ببندید. خب یعنی همون من سن سنتا حسنتا، فقط اینه؟
نخیر.
کی میگه نخیر؟ چرا؟
به خاطر اینکه اینجا
آیه نشون میده
که به دیگری هم میرسه،
یعنی فقط اون. نه، این که گفتی نه درست بود. بگید شما یعنی چی؟ اصلا بگید من یشفع شفاعتا حسنتا یعنی چی؟ تموم شد. لازم نیست حتما سنت بذاره خانم ردیف آخر، خیلی سختش کردن. ببینید شما یه کسی رو به یه کار خیری دعوت میکنی، زمینه سازی میکنی برای یه کار خیری. من یشفع شفاعتا حسنتا میشه مصداق این از اون بر نقطه مقابل. یه زمینه سازی میکنی یه گناهی انجام بشه، زمینه ساز یه گناهی میشی، کاری میکنیم دیگری یه گناهی انجام بده، اینم چیه؟ یشفع شفاعتا سیعتا، تشویق به کار خیر. حالا اگر یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها، اما من یشفع شفاعتا سیعتا یکن له کفل منها. چرا متفاوت گفت؟ یعنی نصیب و کف چه فرقی دارن با هم به نظرتون؟ بفهمه چون؟
نصیب یعنی پاداش،
کف همون وزر. آفرین. کف کفالت، یعنی یه باری یه وزری به دوشت اومد. نصیب یعنی یه سودی، یه حظی، یه نفعی بردی. خب حالا سطوحش رو ببینیم. سطح بالاش نکته بود که بزرگوار ردیف آخر گفتن من سنه سنتن حسنتن فلهو. چند باری میسر این کلاس موندن؟ من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر من عمل بها، و من سن سنت الى یوم القیامه، و من سن سنتن سیعتن فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الى یوم القیامه. اگر کسی یه سنت خوب بذاره، من سن سنتن حسنتن فلهو اجرها، اجر این کار خوب که انجام داد مال خودش، و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. این سنت رو گذاشتی افراد بعدی عمل میکنن، هر کی عمل میکنه اجرش به اینم میرسه. فلهو اجرها، اجر عمل کردن خودش، و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. یه سنت خوب گذاشتی. یه کار خوبی کردی، بعد از تو هر کس اون کار میکنه به تو هم میرسه. و بله آخرش میگم، آخرش میگم رابطه. و من سن نسنتن، یا خرابکاری رو سنگ بناش رو گذاشتی، بعد از تو هم خرابکارا دارن اینو. و من سن نسنتن سیعتن فعلیه وزرها، وزر و بدبختی یه بار انجام دادن که پاشه هیچ. و وزر من عمل بها الى یومل تا روز قیامت، هر کس این کاری که او اولین بار انجام داد انجام بده، پای اینم هستش. بارها در مورد این گفتگو کردیم، دیگه تکرار نکنم. این حد اعلاشه که اشاره کردن. اما حد پایین ترش چیه؟ حد پایین ترش اینه که یه کار خوب میخوای بکنی، مثلا میخوای به کناری دیگه با من صحبت نکن، من سن سنتن حسنتن رو گفتم، تو با من صحبت میکنی عجل من از بین میبری. خب همون فردی که گفته و کناریش، یه کسی رو دعوت میکنیم مثلا بیا فلان کار رو با هم انجام بدیم، یه کار خیلیه، مثلا میخوایم یه همچین قدمی برداریم، کمک میکنیم، یکی رو دعوت میکنیم، این میشه چی؟ شفاعت حسنه. از اون میخوایم حال یکی رو بگیریم، بیا با هم دیگه این کار رو بکنیم. یه وقتی صدای مسلمونی رو من میتونستم تقلید کنم، یادم محترمی رو، بعد یه روز دیگر پاهم نشسته بیدیم، گفتش که بیا به چند نفر زنگ بزنی، زنگ بزنی، مثلا با اون صدا سوال میکردیم، گفت خواستین اینا کنن اینا، بعد چند لحظه سوال میکردیم، دماغ شما مثلا چاقه؟ احساس میکرد اون آدم دماغ شما چاقه؟ نمیگه. خواهش مانم، بارا دنبال کارت، بعد یه مرتبه مثلا اون صدای عادی رو میرفتیم، نمیتونم هیچ اشاره بکنم که با صدای کی زنگ میزدیم. ببین من به خدا گفتم الان تو شفاعت سیئه میکنی، یعنی من بگی بیا با هم دیگه چه کنیم، شماره رو تو میگیری صحبت من میکنم، این میشه شفاعت سیئه. شفاعت حسن اینه که یه کار خوب میخوای بکنی، بقیه رو قاطی کن، دائم میای فلان کار انجام بدیم، میای با هم انجام بدیم، میخوای فلان قدم رو برداریم با هم انجام بدیم، این میشه دعوت به خیر. دعوت به خیر بکنی سهمت محفوظه، دعوت به شر هم بکنی سهمت محفوظه. رفتش به شفاعت چیه؟ گفتیم ذم الشیء الی مثله، یه چیزی به یه چیزی شبیه خودش چی؟ منظم بشه، بپیونده، متصل بشه. شما کیو میتونی به خیر یا به شر دعوت بکنی؟ مثلا شما میتونید برید به یه خرس قطبی بگید بیا با هم دیگه بریم مزاحم تلفنی بشیم؟ نه. به یه انسان میتونید اینو بگید دیگه. این میشه نوعی از شفاعت، یعنی من به ایشون میگم که داریم بریم اردو جهادی، شما هم بیا، گوشیدم با خودت نیار. خب به ایشون میگم شما بیا، یه شفاعت حسنه، گوشید و نیار یه شفاعت حسنه بالاتر، بزرگتر، اصلا یه بنیانگذاری سنت حسنه است. این کوفتی رو بنداز بیرون، رها شو، آزاد باش، من دیگه خدا کنم بزرگم. این میشه ذم و شیء الی مثله، یه انسان به یه انسان توی کار مشترکی میگه بیا با هم همکاری کنیم، هم فکری کنیم، همراهی کنیم، این میشه شفاعت. این معنی شفاعت فقهیه. تو دنیا یه کسی دیگری رو در انجام واجب و جذب خیر، جلب خیر، در ترک منکر، ترک حرام و دفع شر، تشویق و دعوت و همراهی و همکاری کنه، این میشه شفاعت فقهی. اما شفاعت کلامی چیه؟ بفرمایید.
توی تعریف شما فرمودید که در واقع من اینجوری گذاشتم که یک فرد یه کار حرام یا واجبی رو انجام میده، بعد اون فرد شفیع باعث میشه که مثلا کار حرام،
یه شق از شفاعته. داریم انواعش رو میگیم، این همین دیگه. الان شفاعت تکوینی اینه که شما الان دارید بهش اشاره میکنید. شفاعت کلامی رو میخوام.
الان شما برای شفاعت این جمله بندی گفتین، یعنی گفتین که در دنیا فردی به واسطه اینکه واجبی حرامی رعایت نکرده، مثلا یه شر بهش میخواد برسه، یه خیر میخواد ازش دفع بشه، میشه.
همین مثلا. یعنی من میخوام یه کاری رو انجام ندم، شما میگید بیا انجام بده. من میخوام یه کاری انجام بدم، میگید انجام نده، میشید شفیع. این میتونه فعالانه باشه، میتونه منفعلانه باشه. یعنی یه وقت من ابتدا هم بهشون میگم ببریم اردو جهادی، یه وقت میگم ایشون میخواد یه جایی بره مرتکب یه اشتباهی بشه، میگم اونجا نرو ببریم اردو جهادی، هر دو تاش میشه شفاعت فقهی. پس گاهی اوقات فعالانه است، بعضی وقتا منفعلان، یعنی منفعلانه به این معنی که میخوام گناه نکنه میگم بیا بریم اردو جهادی، یه وقت نه داره درس میکنه میگم درسش تموم شد یه اردو جهادی هم بیا بریم. بفرمایید. اشکال نداره که شفاعت با امر معروف یه جای مساق یکسان داشته باشن. اما دوم شفاعت کلامی. شفاعت کلامی به چه معنا؟ شفاعت کلامی مال دنیا نیست، مال آخرته. تقسیم بندی ها و چارچوباش هم دیگه مثل دنیا نیستش. در دنیا کی میتونه یشفع شفاعتن حسنتن مساقش باشه؟ بله؟ همه. کی میتونه مساق یشفع شفاعتن سیعتن باشه؟ همه. در آخرت کی میتونه شفیع باشه؟ من زلذی یشفع و اندهو الا به اذنه. یعنی تو این دنیا من میتونم دعوت بکنم شما رو به کار خیر و بگم یه کار شری رو انجام ندید، شفاعت دنیایی فقهی. اما در آخرت میتونم شفاعت کلامی بکنم؟ نه. وای دنیا خوب بود شفاعت فقهی میکرد. هر کسی شفاعت فقهی میکنه در حد شفاعت کلامی نیست. کلاس اون چیه؟ بالاتره که بهش حق شفاعت در آخرت بدن. پس شفاعت کلامی شد مخصوص آخرت، فقهی مال دنیا. اونی که مال آخرته این تقسیم بندی های دنیا و حرام و واجب و حلال اینا دیگه درش موضوعیت اصلا یه فاز دیگری است. خب این تقسیمات شفاعت. اما بریم سراغ شفاعت و سایر مفاهیم. طبیعتا وقتی میگیم سایر مفاهیم یعنی مفاهیمی که به شفاعت یه شباهتی دارن. بله مثلا شفاعت و مثلا فرض کنیم توحید. خب خیلی کاری به هم ندارم که شفاعت رو با 4 عنوان دیگه، یعنی 3 عنوان و یه بارم با عناوین موجود تو آیه میخوایم بسنجیم. بفرمایید. بله شفاعت کلامی شفاعتی است که مربوط به آخرته و همون شفاعتی است که معمولا ما ها تا میگن شفاعت به ذهنمون میاد، یعنی یک فردی که در نزد خداوند از یک ارج و قربی برخورداره، خداوند به او اجازه میده که بابت کمبودهای برخی از بندگان از آبروی خودش استفاده بکنه و اون کمبود رو جبران بکنه. این شفاعت کلامیه. خب چون ما معنی شفاعت رو به درستی دقت نکرده بودیم تا الان. فقهی مال دنیاست، کلامی مال آخرت. تعریف فقهی همینه.
آقا شما میگید این مخصوص دنیا، مخصوص من نمیفهمم. اصلا کلا خیلی با هم متضاد بودن. ارتباط بینشون نبود.
خب وقتی یه چیزی رو به 2 عنوان تقسیم میکنیم ممکن این 2 عنوان هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن. این یه چیز باشه، این یه چیز باشه. خب به خاطر که شفاعت ذم به دیگری است، در کنار دیگری قرار گرفتن. شفاعت تو معنی لغویش گفتیم لزوماً به این معنی که یه نفر بیاد در آخرت بگه خدای از گناهان فلانی بگذر نیستش. معنی لغوی رو برای همین گفتیم که اول شما از آنچه به عنوان شفاعت قبلا تو ذهنتون بوده چی بشین؟ دور بشین. شفاعت رو به معنی دقیق کلمه متوجه بشین. وقتی معنی دقیق لغویش رو گفتیم اینا همه ذیلش میاد. ایشون احتمالاً معنای شفاعت به همون معنای مصطلح مد نظرشونه، لذا یه چیزی تحت عنوان تشویق دیگران و دعوت دیگران به خیر اصلا به عنوان شفاعت تو کتشون نمیره. حق هم دارن. بله تو دنیا نمیشه اصلا، معنی نداره. خب اسم اینم شفاعته. شفاعت فقهیه، یعنی برای جلب یه خیری یا یه دفع یه شری یه کسی که میتونه زمینه سازی بکنه و کار ما رو را بندازه میریم سراغش. اهل بیت اولش ما رو دعوت به خیر کردن، گوش نکردیم، الان برای که دوباره به خیر برگردیم میریم سراغ خودشون. این میشه شفاعت فقهی. ولی میتونیم هم مستقیم از خداوند بخوایم، ضرورتی برای استفاده از شفاعت نیستش. بفهمید. شفاعت که تو فقه چی؟ نه نه، توی شفاعت کلامی که در آخرته فقط شفاعت حسنه داریم، یعنی این که میخواییم خلعهای کس. حتی شفاعت حسنه به معنی حسنه دنیایی نه، دادم این تقسیم بندی اونجا نیستش اصلا. شفاعت آخرت اینه که یک کسی در مجموع تو حسنه و سیئه گیر میکنه، شفیع میاد خلعه و براش پر میکنه دیگه. اصلا اون تقسیم بندی حسنه و سیئه که در دنیا بود در شفاعت کلامی آخرت وجود نداره. نه، اون یومند او کل اوناسن به امامه هم، یعنی اگر که انسان در دنیا یه مسیر رو انتخاب کرد در آخرت هم ناگزیر تو همون قرار میگیره، اسم شفاعت نیستش. بفرمید. آره تو دنیا همه میتونن دعوت به خیر، در چند نفر آروم دارن با هم حرف میزنن. هی همین الان من انتها میبینم که دارن صحبت میکنن، شما میگین از بالا صدا میاد. الان اون خانومی که بچه بغلشونه با اون یکی خانوم، اون دو نفر همین الان داشتن صحبت میکنن، درست میگن؟ آها باز بچه ها صحبت میکنیم، اسمش صحبت نیست، اسمش چیه؟ من نگفتم یه اشکال داره، گفتم یه صدایی میشنوم، نگفتم که اشکال داره. با بچه تونم همینقدر حساس برخورد میکنی تا حفظیم زخید باش چرا اشتباه گفتی به من پاره میزنینه باش اخلاق بس میمکن. باز سر شما عرضم که چی بود سوال؟ جواب دادم؟ بفهم. یه چیزی هم بگم، اینا که خیلی سوال میپرسن ای تو شفاعت کلید میکنم قیامت بعد شفاعت سخت شامل چه بسا بپذیرین که زود شامل حالتون بشه، کلید میکنه قیامت خدا میگه نه این امور شفیع این نشه، همش فقهی کلامی نه بپذیرین. آخ 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 یادم رفت درستش کنم. این الان بله یک مفهوم بود، دو عملکرد شفیع بود، سه جمع آیات شفاعت بود، جمع آیات شفاعت بود، آخ آخ راست میگین آره، چهار بذارید هم چهار تقسیمات شفاعت بود، پنج شفاعت و سایر مفاهیمه. یک مفهوم، دو عملکرد شفیع، سه جمع آیات شفاعت، چهار بله جمع آیات شفاعت چهار میشه، هر چیز زیرش میاد زیر چهار، سه چهار تقسیمات شفاعت و پنج شفاعت و مفاهیم مشابه. آره ببخشید یادم، چون دو هفته تنظیم کردم یادم رفت بود. بفرمایید. شفاعت فقهی تو دنیا ساره. آره این که یه نفر دیگه رو دعوت به خیر میکنه شفاعت، دعوت به شر میکنه شفاعت تو دنیا. یکی از اقسام شفاعت، گفتم شفاعت فقهی مصادیقش متعدده، گاهی اوقات یکی اشتباه میکنه ما میریم اشتباهشو براش اصلاح میکنیم، میشه نوعی شفاعت حسنه. یه وقت هنوز اشتباهی نکرده دعوتش به خیر میکنیم، یه وقت نمیخواد اشتباه بکنه کلا دعوت به خیرش میکنیم، مثل خانمی که پشت سرتون داره صحبت میکنه و چند بار تذکر دادم دعوت به خیر کردم گوش نمیکنم، این میشه مثالش. اثر وضعی سر جای خودش، آره مثل توبه. نه اثر وضعی سر جاشه، یه جاهای اثر وضعی از بین میره که اون یه بحث مفصلی داره که ما کجا با توبه اثر وضعی میتونیم از بین ببریم. بفرمایید. چون فقهی توی بحث واجب و حرام و مستحب و اینا میشه فقهی، کلامی چون تو آخرت میاد و جز مباحث مربوط به معارف دینه گفتیم کلامی. شفاعت و سایر مفاهیم، سه تا عنوانی که بیشتر نزدیک. یک، رابطه شفاعت با عدل چیه؟ تو همین آیه داریم ولا یؤخذ منها عدل. کی میگه فرقش چیه؟ فرق شفاعت با عدله. بفهمید؟
این چیزی که حق سزاوار هر چیزی هستش بهش بدن.
خب
ولی این شفاعت حالا شاید سزاوار نباشه، ولی حالا
یکم آره ولی کامل نه. بفرمایید.
از اتای کل دین حق حقه، یعنی حق طرف رو میگیریم، ولی تو شفاعت ممکن
حق این عدل نیست. برای خز منها عدل، اون عدل اعطاء کل ذی حق حقه نیست. بفهمید؟
عدل اینه که یه چیزی میدن جای اون چیزی که حالا از دست رفته رو میگیره، ولی شفاعت موضوع همون فقط زاویه دیگه ایون باش مواجه میکنه.
به عبارتی عدل توش معاوضه هست، یه چیزی میدیم بابت یه چیزی، ولی تو شفاعت معاوضه ای در کار نیست. شفاعت چیه؟ بلا عوضه. بابت چیزی یه امامی اومد ما رو شفاعت کرد، بابتش از ما چی میخواد؟ هیچی. عدل معاوضه است، یه چیزی میدیم بابت یه کاری، یه اتفاقی، یه موضوعی. ولی شفاعت چیه؟ بلا عوضه. که ما میگیم بلا عوض، کمک بلا عوض، در واقع بلا عوضه. حتی اینجا شما میگی بلا عوض، میگن نه عوض عوض، همه اشتباهی میگن عوض، بعد وقتی بگی بلا عوض فکر میکنن شما بی سواد تشریف دارید. خب آقا عدل، مثال بگید، چند تا مثال برای عدل بگم که معاوضه است. یه اتفاقی افتاده، یه معاوضه میدیم تمام میشه دیگه. مثال اول سوره مبارکه مائده آیه شریفه 95، عدل و معاوضه بابت صید بیجا. جزء 7 سوره مبارکه مائده آیه شریفه 95. تو عدل هم همین هست، آدم یک صیدی میکنه کفاره میده، شرمندگی این هست. خب نه، خیلی جا عدل تو شرمندگی هست، چون بعضی از مسادی قد شرمندگی داره، بعضی ها نداره، نمیتونیم بگیم فرقش با شفاعت اینه، چون مثال نقض براش بده میشه. سوره مبارکه مائده شریف 95 آوردیم؟ خب آیه رو ببینید. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، لا تقتلوا الصید، صید نکنید. خب این همون لا تقربوا صلاته، ولی ادامه شو و انتم حرم. در حالی که در لباس احرام هستی، چند نفر حج واجب رفتن از این کلاس؟ اشبال 4 نفر فقط، 5 و 6 و 7 نفر. حج عمره چی؟ چقدر نرفتن حج؟ یعنی نرفتیم حج، منم با اونه که نرفتن حج. بله؟ پول دارن هده، ایشون فکر کنم هم واجب رفتن هم مستحب، همین هم که این میرن ما نمیتونیم بریم. آره بله، همجور چیز بگوزن سر رای داریم میریم نون بگیری یه حج هم برو. بله؟ جز مهریتون بوده؟ همسرتون جز ارباب زرزی به تصویر هم؟ خدا انشالله قسمت بکنه بدون این ملعونه که اونجا هستن، بریم اینا رو جارو کنیم انشالله با صاحب اصلی. میگه که تو احرامین صید نکنی. حالا و من قتله هم منکم متعمدن، یه کسی تو لباس احرام عمدن چی کرد؟ صید کرد. سهونش اشکالی نداره، مثلا شما در حال احرامی دست دراز میکنی، یه باری یه پشه خنگ شلوولی دستت میفته روش میخوره، یعنی دیگه بلند شو برو دیگه، این خیلی مثلا پشهش شلووله میخوره کلش کشته میشه، اون عیبی نداره. ولی اگه متعمدن باشه، فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل اینه که شما باید چیکار کنید؟ یه کفاره بدید از نعم. نعم یعنی چی؟ چهار پایان. یحکم و بهی دوا عدل منکم، که دو تا عادل شما چی؟ معادل بودنشو چی؟ تایید بکنن. حالا اون شرطشو از مرجعتون باید بپرسین، حدی هم بالا که الی آخر. یا او کفارتون طعام مساکین، یا چیکار کنید؟ به مساکین غذا بدین. یا او عدل ذالک صیاما، یا روزه بگیرید. لیذوق وبال امره، برای این که وبال این که عمدن برخلاف دستور خدا صید کردید و چی؟ بکشید و بچشید و دیگه این کار رو تکرار نکنید. خب این میشه معاوضه. به اشتباه، یعنی شیطون رفت تو پوستمون، کاری که نباید بکنیم و کردیم، اونجا بی خودی مثلا مرتکب چیز شدیم، مرتکب مثلا صید و اینا شد. آره حرم امنه، همه در امنیت هم.
واسه این سوال اگه
حالا شروعش. یک پشه اومده نگاه میکنه میگه میخوام کورت کنم چیکار کنه. خب خودش شروع کرد، خودش در شوخی رو باز کرد با مثالای خاصو بذاری. اصلا لازم ما هر مثالی میذاریم در موردش سوال پرسیدن که واجب نیست که گرفتار شدی. خدایا اون کلاس هم گفت با دیروز نمیدونم بحث چی بود خدایا، هی مثالای دیروز چی بود بحثمون چای میتاری سه‌شنبه یاد، آره جستجوی حقیقت بود و بحث رابطه بین الملل اسلامی. آقا ما میگفتیم هجرت مثال میزدیم، من ازدواج مسلمون با غیر میگفتم زن مسلمان نمیتونه با مرد غیر مسلمان ازدواج، این سلطه ببخشید مرد مسلمان میتونه با زن بره ببخشید، چرا اون میتونه اون نمیتونه؟ آقا من غلط کردم گفتم نمیتونه، میتونه از تو یه مثال میزدید آمد بابا سوال پرسیدن جزء روایتی در مورد وجوب سوال وارد نشده، یعنی ندارین تأکیدی جای خاصی نشده. خدایا کلاس های دیگه میگم مثلا تیر 97 کی میرسه، تیر این تفسیر نمیدونم بگم کی میرسه، این سوره بقره هم که ری کرده ماشاءالله تموم نمیشه. دوم یه قتل عمد آدم کشتیم، خدای ناکرده کسی آدم کش. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 178 به شفاعت ربطی نداشت، داریم برای عدل مثال میزنیم. 178 سوره مبارکه بقره میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنین کتب علیکم القصاص فی القتل، اگر که قتلی اتفاق افتاد چی؟ قصاص. الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد به آزاد، بنده به بنده، زن به زن. فمن عفی له من اخیه شیئون، اگر که کسی دیگری رو چکار کرد؟ بخشید، عف کرد. فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان، این که اون فردی که میخواد عف بکنه شرایط طرف رو در نظر بگیره و اینم اداء الیه به احسان بکنه. حالا فرض بفرمایید یه کسی دیگری رو کشته، ما ولی دمی میگیم که آقا ما قصاص نمیگونیم، حالا که خودش پشیمان و یه لحظه عصبانی شده اشتباه کرده میبخشیم. میخواد دیه بده، به اونی که میخواد دیه بده میگه این احسان رو چیکار کن؟ چیز کن؟ نه، پاس بدار. به اونی که میگه عف کردی میگه احسان رو تکمیل کن. حالا بخشیدم طرفو، میگم دیه رو بده مثلا 200 میلیون بده، میگه اشکال نداره مثلا 100 میلیونش الان میدم، 2 تا 50 میلیون مثلا 2 تا 15 روز وقت بدید جور کنم؟ نه، همین الان بده. حالا 2 تا 15 روز جور کنه بده چی میشه؟ از اون طرف به اینم میگه تو سوء استفاده نکن. بسیار خب من عفو کردیم، بسیار 200 میلیونه، من هر دو سالی 100 هزار تومان میدم، سالی 50 هزار تومان. یعنی یه رو اگه اندازه حضرت نوح علیه السلام اون بکنه بخشی از دیه رو میتونه تحویل بگیره. چیز نه، همین چیزی که تو روابط اجتماعی خیلی مهمه، اگه با آدم لطفی میکنن آدم سوء استفاده نه. اخلاقی که به شدت در کشور ما متاسفانه ما اذیت میشیم ازش، تا یه بابی باز میشه انقدر سوء استفاده میکنن که اون فرد به مرگ خودش راضی میشه. یارو با بچه‌هاش رفته بود رستوران، مثلا آقا و خانم با 8 بچه، آقا اومد گفتش که آقا خانم چی میل دارین؟ بچه هم مهمان رستوران هستن. گفت پس اینا غذاشون اینجا بخورن، من و مادرش میریم خونه نیمرو بخوریم. حالا چون اونا مهمونه رستورانن اینا هم مفت بخورن، ما میریم خونه. یه تعارفی کردن دیگه. حالا شما هم خیلی چیزیم، خیلی مثلا با اگه هر جور صلاح دونستی. حالا من نگفتم شما کی پولو بیار بده، خود شما هم یه مثلا استاد منظورتون در دیزی باز حی و گربه کجاست؟ حالا من نخواستم زمان مثلا بگم. بله؟ لطف مکرر حق مسلم نشیده بودم زمان مثلا درست کردیم خودتون میگم معروفه؟ من نشتم. یه خواهش بکنم آدم هایی که اهل لطف هستن و از لطف کردن پشیمون نکنیم. هممون اگرچه که همه شما قطعا اهل لطف کردن به دیگرانی، اگر کسی به ما لطفی میکنه یک کاری کنیم تشویق بشه به بقیه هم لطف کنه. چقدر آدم دیدید و دیدیم بهش میگیم مثلا برای یه کاری چیز نه، من قبلا هم 2 هفته پول دادم، طرف 2 سال بعد آورد. چقدر آدم اینجوری دیدید و چقدر دیدیم؟ یارو دوست داره کار خیر انجام بده، یه کاری باهاش کردن دیگه به برادرش هم اعتماد نداره. اگه کسی لطفی میکنه، مثلا اگه پول میگیری میگید که مثلا 2 هفته میارم، خودتونو بکشید 1.5 هفته ببرید. اصلا از اول که 2 روزه میخوام بدین بگین 2 هفته، که اگه 2 روز دیر شد ذهن اون آدم خراب نشه، زودتر ببرید بدید تا احساس بکنه هنوز آدمی که میشه بهشون اعتماد کرد تو این جامعه. چقدر این حرف زشتیه که به یه کسی سی میگه، میگه نه آقا مردم قابل اعتماد نیست. یعنی خدا وکیلی هیچ کدوم از مردم قابل اعتماد نیستن. بالای 99% مردم ما یه دنیا رو بهشون بده، فردا رو بده میدن، 1% هم بالاخره کلکن، دقلن، میپیچونن، دودرن. به خاطر اینا ما همه با هم تعامل چی میکنیم؟ تعامل میکنیم بر... یعنی من همه شما رو دوز میدونم، شما همه هم بنده رو. معلوم نیست تا نکنه ما قبلا دیدیم که اونم تفسیر میگفت اونم دوز بود. تمام، همه به یه حکم. آدم ها که اعتماد میکنن از اعتماد کردن پشیمون نکنیم، یه کاری بکنیم احساس کنن، کیف کنن، اینقدر کیف داره. همه تون دیدید اینو، به یکی اعتماد میکنیم، جواب اعتماد ما را بیش از آن چه اعتماد کردیم پس میده، احساس کنیم بازم دوست داریم اعتماد کنیم به همه. یه خرابکاری یه نفر میکنه، خلقی از اعتماد یه آدم چی میشن؟ محروم میشن. 3
همین.
این که آدما یه شوخی با بچهای شنبه کردم، به شما هم بگم، گفتم ببینید بچهایی که این بچه‌ها که سطح 2 ان الان بهشون بر نخوره، دارم قاعده رو میگم، گفتم دقت کردین اون کلاسایی که سابقه شون بیشتره بیشتر صدقه میدن. خب اونایی که تازه وارد هستن، تازه میان سطح 1، یه مدتی طول میکشه، یعنی میگن پولا چون بایدن رد کنیم که سر رو مثلا یه مدتی میگذاریم قطعیه ندیم اینم دوز پشنم با 50 تا 1 تومن اینا شروع میکنم. خب این خاصیت هست و خدا نکنه اینا بین، یعنی یک بار شما یک سند قطعی ببینید که من 1000 تومن از صدقاتو خرج چیزی کردم که نباید میکرد، 1000 تومن یک بار یه سند قطعی ببینید، تمام. اعتماد بسیار 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 سخت به دنیا میاد، به دست میاد، بسیار بسیار راحت از دست میره. خیلی مهمه اعتماد. حالا شما میفهمید که من همون ایام زلزله عرض کردم خدمتتون که با زحمت شما خب 1 هفته صدقات کلاس رو نیت کردیم برای زلزله کرمانشاه. اما این که مردم اصلا برای چی پولا رو به خود هلال احمر نمیدن؟ 2 تا بی‌اعتمادی بود. یک عده از اون بر میگن این پولا میره سوریه، ندین به هلال احمر. یه عده از اون میگن این دولت قابل اعتماد است. هر دوش خطر. شما نگید نه به سوریه نمیره، بده، ولی به دولت نده. اون دومی رو راست میگی. باور کنید دومیشن به ضرر ماست. مردم به دولت جمهوری اسلامی اعتماد نکنن ما لطمه میخوریم، ولو به این دولت رای نداده باشیم. دولت نباید لطمه بخوره، دولت میماند، آدما میان و میرن، 2 سال 4 سال 8 سال اینه اون فرقی نمیکنه، اون نباید بخوره. خب ایام زلزله میشه، شما میگین سلبریتی ها این زلزله که همه خودشون داشتن میبردن، یعنی بهشون میگفتن پول بده اون ببره، میگفت نه خودم میبرم. هر کی خودش سوار ماشین شده بود، یه موبایل هم گرفته بود دستش که تو راه بتونه پیامک بزنه، ماشین رو پر وسیله کرده بود به سمت کرمانشاه، که خیلی از امداد رسانی به خاطر ترافیک جاده متوقف شد. این اصلا خبر خوب نیست. این مردم ما اینقدر مهربونه؟ نه، این علامت مهربانی نیست که، یه علامت بی‌اعتمادیه. بعد هی هم تلویزیون میگه مردم همیشه در صحنه با حضور خود. آقا اصلا مردم نباید حضور پیدا کنه. آقا یه سازی که دولت داریم، هلال احمر داریم، محید. اینا همه یه نقشی داره، هرکی با سر جای خوش باشه. پول رو نمیدادی میری اونجا. خب اونا که زلزله زدن سب قیافه تو یه جوری زلزله هستی، آه تو خاکی ماکی هستی بیا، یعنی هرکی خاکی بود به اون پول بدین. این خطرناکه. ولی ما با یه حالتی میگیم خوبه همین که مردم دولت رو قبول ندارن خوبه، این دولت میره دولت بعدی میاد، بعد مردم میگن دولت ها رو قبول نداریم و کم کم دولت به کل حاکمیت سرایت میکنه. ولذا این حالا لااقل یه مورد که من سراغ دارم که میگه آره من پولو ندادم میخوام خانه فرهنگ درست کنیم، اخلاقا اون آدم باید اولش میگفت. نه میخوام بگم اصلا اون آدمه ممکنه بگه آقا من میخوام خانه فرنگ بسازم، نمیخوام پول رو نگه دارم. من میگم روز اول باید میگفتی میخوام خانه فرنگ بسازم، تو حق نداشتی. در حالی که مردم برای پتو و برای غذا و برای آب و برای کانکس پول میدادن، پول جمع کردی، حالا میگه نیت من خانه فرنگ بوده، اینم قش در معامله، حق این کار نداشتی. خب اینا دوتا مثال بود برای اینکه امکان معاوضه کردن هست، میشه یه چیزی جای یه چیزی داد، اما در قیامت این اتفاق نمیفته. یعنی تو قیامت امکان دادن عوض نداری. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 91 رو نعت کنید. الان دوتا مثال زدم برای عدل، میخوام بگم که فرق عدل با شفاعت اینه که زمانی که ما در آخرت در معرض شفاعت به معنای آخرتیش قرار میگیریم دیگه عدل معنا نداره. آیه 91 سوره مبارکه بقره، سوره مبارکه آل عمران. جزء 3 سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 91. جزء 3 آخرین آیه جزء 3. دو تا آیه مونده به جزء 4. آخه یه آیه مونده به آخر. خب ان الذين كفروا، اونایی که کافر شدن، و ما تو همین حال کفرم مردن، و هم کفار حاله، واو به حالی است، و هم کفار، فلن يقبل من احدهم، از هیچ کدوم از اینا پذیرفته نمیشه. چی؟ ملء الارض ذهبا، زمین، کره زمین رو پر طلا بکنم، این بده، بگی این زمین پر طلا بگیرید، از گناهانم بگذارید. فلن یقبل، هرگز پذیرفته نمیشه. ولو افتدا به، ولو اینکه اینو چکار بکنه به عنوان کفاره حاضر باشه بده. اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین، نصرتی در کار نیست، عذاب دردناک هم شامل حال نخواهد شد. عدل دیگه، مگه تو دنیا نگفتید که مثلا یه حیوانی رو در حال احرام کشتی، یه مثلا مسکین، یه سری مساکین رو اطعام کن، یه نمیدونم روزه‌ای بگیر، یا یه مثلا چارپایی رو بده، یعنی مگه قبول نبود؟ اون مال دنیا بود، مال عدل بود. قیامت شفاعته. وقتی زمینه شفاعت به معنای کلامی باز بشه دیگه عدل در کار نیست. خب حالا بابت شفاعت چی باید بدیم؟ از سنخ معاوضه هیچ. اینه مثلا به اون امام بگیم اگه منو شفاعت بکنید من بهش که بیام همش برای شما مثلا میام خدمت میکنم، خدمتکار نمیخواد که امام. بابت شفاعت معاوضه و عوضی در کار، ولی بابت عدل هست. این تفاوت شفاعت با عدل. تفاوت شفاعت با توسل چیه؟ کی میگه؟ بفرمایید. تو دنیا، تو آخرت عدل نیست دیگه. نه هیچ عدل نیست. لا یؤخذ. بعد تو تفاوت با سه عنوان دیگه به این اشاره میکنم، هیچ عدل نیست. تفاوت شفاعت با توسل کی میگه؟ بفرمایید. عدل خودتون میدید، برمیدارن عدل نیست. عدل خودتون ها که نام اعمال ما رو بردارن خالی بکنن بهش بگیم عدل. عدل اینه که خودتون میگه اینو میدم فلان چیز بخوام، اینجا گردن ما رو گرفتن از پس، این اعمال ما رو دارن میدن. این که عدل نیست که، ما که اونجا خودمون به اعمال خودمون بیشتر نیاز داریم که نمیدیم. فرقش نه خیر، اونجا جای توافق نیست، خسته نباشید. ببین بیا صحبت کنیم. تصورتون از قیامت یه مقدار رفت به سمت بخشی از برنامه های برخی از شبکه ها. خب شفاعت و توسل کی میگه؟ چی به ذهنتون میرسه؟ همجور خواهم عیبی نداره، غلطم بود بفهمید. بله تو توسل استحقاق نداشته باشیم یا تو شفاعت؟ تو توسل هم استحقاقه، یعنی مقدمه‌ای باید داشته باشید که به توسل برسید. حالا میخوام توسل رو توضیح بدم. بگید چون
شفاعت توسل کارو می‌کنه دست اون ولی
خب نه، کلاس بازیگری و تمرین خنده داره برگزار میشه؟ چند لحظه بار منفجر میشن کلاس. چی اینجا؟ ببرمی نه از این جهت نه، بفرمید.
فکر کنم شفا از عرایتی شد که ما یه نفر ما رو پیش خدا شفی میشه، یه نفر بین ما رو خدا قرار میگیره که ما از مرشد خواهد بود بره. توسل اینجوری که ما مستقیما کلا من میشه مستقیم
یه کماره بگین
در صفحات و ترسول دوتایش به اذن فرق به اذن خدا هم بکنیم.
خب ما الان میخواییم تفاوت رو بگیریم. بفرمید
توسل یه چیز مضافیه، ما توی توسل هم خودمون نزدیک میشیم هم شفاعت اون در واقع شفیع شامل
نه بگین
توسل ما این کاری رو انجام میدیم ولی میخواییم که اون سر بود اون تفیلی رو بشین توسل بکنیم، اون کار رو کامل کنه.
خب
این شفاعت مثلا ما خیلی چیز حد اقلی رو داریم میخواییم که اون سر
بیشتر. آره بگین
شفاعت
بکنه
شروع کننده، یعنی اگر باشه شفاعت کننده میاد شفاعت از مشفع مشفوع
الله
مشفوع الله بکنه و در برابر خدا، ولی تو توسل برعکسه، یعنی کسی که سطح پایین تره از کسی که سطح بالاتره میخواد، یعنی شروع کننده اون سطح پایین تره
آفرین
آفرین.
توسل از جانب کیه؟ از جانب، حالا اینجا با کلمات شفاعت بخوایم بریم، از جانب مشفوع لهه. کی توسل میکنه؟ اونی که کارش گیره. پس توسل از مشفوع له آغاز میشه. من میرم سراغ یه آدم حسابی بهش میگم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله، این میشه توسل. پس توسل از جانب مشفوع له آغاز میشه. شفاعت از جانب کیه؟ از جانب شفیعه. شفیع میاد بین کیو کی قرار میگیره؟ مشفوع له و مشفوع انده. پس در توسل مشفوع له یه چیزی رو میخواد از شفیع نزد مشفوع انده، اما در شفاعت شفیع میاد بین مشفوع له و مشفوع انده واقع میشه. اینم دو بلندتر فهمید؟ شفاعت از باب لطف، اما قبول توسل هم از باب لطفه، چون ما تو توسل هم که میگیم یا وجیه اندالله اشفع لنا اندالله، خیلی از اون چیزهایی که برای آدم حسابی شدن نیازه نداریم، ولی میخوایم بهمون لطف کنن. بازم نخیر، شما نمیخوان، شفیع خودش تشخیص میده. ما در قیامت حق درخواست نداریم. نه بله نه دیگه، در شفاعت قیامت توسل نداریم. توی دنیا شفاعت میتونه با توسل باشه، میتونه بدون توسل باشه. نه، ما توی قیامت آنچه که از قیامت برمیاد که ما اونجا بتونیم اراده بکنیم چیزی بخوایم به این صورت نیست. وقتی بحث شفاعت مطرح میشه همش اشاره به این میکنه که مشفوع انده به شفیع اذن میده، از این که ما اون وسط کاری باشیم خبری نیست. من چیزی ندیدم که این داشته باشه که ما بتونیم بگیم مثلا امام حسین پس ما چی؟ مثلا اینو ندیدم، من ندیدم. اصلا
برای شخص گناهکار خب میخواد که اهل بیت شفاعتش
کنن. خب اشکال نداره، ولی مشکلی هست که تو قیامت خداوند اجازه نده. خیلی چیز عجیبیه. اجازه نمیدم حرف بزنید. خدا میگه من اجازه نمیدم بکنم. حالا تو دل شما بفهم. من گفتم من ندیدم. برین بفهم. نه. اون کسایی که بهشون توسل میکنیم که درجات مختلف دارن دیگه، مثلا یه امامزاده تا خود پیامبر فرق میکنن دیگه.
شفاعت
هم همینطوره. در قیامت بزرگترین شفیع کیه؟ خود خداست. بزرگترین شفیع خود خداست. لذا هم شفعا مراتب دارن، هم اونایی که ما بهشون توسل پیدا میکنیم. ولی این به این معنا نیستش که پس ما بگیم تو دنیا ما هیچ جا نمیریم غیر از مثلا مسجد النبی. نه، امامزاده ها تو همین تهران، مثلا امامزاده قاضی صابر بسیار امامزاده خوش چیزیه، خوش تباریه ایشون تو دهبنک، از اون میدون دهبنک که میه. یعنی آیت الله مرعشی، رحمت الله، آیت الله مرعشی نجفی که قوم بودن، جزء مراجع بودن، کسی میخواست بیاد تهران میگفتن حتما امامزاده قاضی صابر برو. یه امامزاده خیلی خوش سندی ایشون به جهت این سلسلهش تا برسه به امام سجاد علیه السلام. خب ما مثلا پیش ایشون نه، یا حرم حضرت معصومه یه وقتی داره که یکی از علمای قوم میرزای قومی رو تو عالم رؤیا دید، گفتم قبلا براتون، صاحب جامع الشتات. این عالم به میرزای قومی گفتش که ما تو قوم ساکنیم و کنار حضرت معصومه سلام الله علیه هستیم، امید هست که در قیامت حضرت معصومه شفیع ما بشه. میرزای قومی یه اخ میکرد بهش گفت حضرت معصومه اهل قومه که من شفاعت میکنم، حضرت معصومه برای کل عالمه. لذا این که خدا نکرده بگیم حالا حضرت معصومه که امام نبوده، اصلا حضرت معصومه شفاعت یه چیزیه. یعنی خیلی در مورد ایشون یکی میگن کریمه اهل بیت. لذا قوم رفتنو فراموش نکنه. یه وقتی حالا 30 سال تهرانیم، تا حالا قم رفتی؟ نه، محل سفر نیست. بابا قم که این گوشه است دیگه، تو ترافیک تهران موندی سر فهمونو کش کن تا ترافیک باز میشه برو قم برگرد. یه قدم راهه. رابطه شفاعت با توسل بفرمایید. دیدین چند نفر سوال میکردن؟ بله. نگفتم نمیتونیم، گفتم من ندیدم. دوست دارم اینجور باشه. شاید خدا به من گناهکار اجازه نده چون گفته الیوم نخت ما علی افواههم. شاید گفتم شاید. بله. نه، اون رضی الله قولا قولش تو آخرت نیستن، تو دنیاستن. یعنی این که مسیرش تو این دنیا مسیر خوبی بوده، نه که مثلا اونجا خوش هر کی خوش بیان باشه خدا میگه نه فرسان یکم سخت سوال خدا میگه تو خوب صحبت نمیکنی، مسابقه سخنرانی که نیستش که. آره دنیاست. خب پس توسل از جانب مشفوع له، شفاعت از جانب شفیع.